ساعت 20 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کانادا 7 ایرانی از جمله دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. بریتانیا 1 شرکت پهپادسازی ایرانی و 7 عضو سپاهی هیئت مدیره آن را تحریم کرد. آمریکا میگوید تصمیم برای ارائه شواهد مربوط به پهپادها در اختیار اوکراین است. وزارت خارجه کانادا روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد 7 ایرانی را به اتهام دست داشتن در فعالیت‌هایی که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کنند در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. به گزارش رویترز، بر اساس اعلام وزارت خارجه کانادا، این 7 نفر همگی با نهادهایی که وظیفه تأمین مواد به فرماندهی نیروی انتظامی ایران را دارند همکاری می‌کنند. در وبسایت رسمی دولت کانادا، علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، عبدالکریم بنی تروفی، رئیس سازمان صنعت هوانوردی ایران، فاطمه حقشناس، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت ایمن صنعت زمان فرا و معصومه تیموری، رئیس هیئت مدیره این شرکت و همچنین رضا خاکی، مجید رضا نیازی و ولی ارلانی زاده از اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع هوایی قدس افرادی‌اند که در فهرست تحریم‌های کانادا قرار گرفتند. این افراد ضمن ممنوع الورود شدن به کانادا با ممنوعیت معاملاتی مواجه می‌شوند که عملاً دارایی‌های آنها را در این کشور مسدود می‌کند. بریتانیا روز سه‌شنبه در بسته تحریمی جدیدی 8 فرد و نهاد ایرانی را به دلیل تأمین پهپادی روسیه در جنگ علیه اوکراین تحریم کرد. به گزارش رویترز، این بسته تحریمی جدید شامل شرکت پهپادسازی ایرانی پراور پارس و 7 عضو هیئت مدیره آن همراه با طیف گسترده‌ای از شرکت‌های خارجی را شامل می‌شود. این شرکت و 7 عضو سپاهی آن پیشتر در ماه فوریه هدف تحریم‌های آمریکا نیز قرار گرفته بودند. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید اسناد مربوط به استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ را به اوکراین داده و این کشور باید درباره ارائه این شواهد به تهران تصمیم بگیرد. ساعتی پیش از این اظهارات، حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در همین زمینه سخن گفت. مقامات دفاعی آمریکا هفته گذشته در جریان رونمایی از پهپادهای سرنگون شده ساخت ایران در محل وزارت دفاع در واشنگتن گفتند شواهد غیر قابل انکاری در دست است که نشان می‌دهد پهپادها ساخت ایران است. پایگاه خبری هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، روز دوشنبه 16 مرداد در گزارشی از تداوم بازداشت و بلا تکلیفی 7 نفر از کارکنان و اعضای مسجد مکی در زاهدان خبر دادند. عبدالمجید مرادزهی، عبدالباسط شاهوزهی، عبدالنصیر شهبخش، اسامه شهبخش، گل احمد شاهوزهی، یونس نهتانی و ابراهیم حسنزهی افرادی هستند که هالوش میگوید در ارتباط با وقایع مسجد مکی زاهدان بازداشت شده و همچنان در زندان به سر میبرند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت هالوش، داشتم، نظر وی را در مورد ادامه بلا تکلیفی این افراد جویا شدم. شیر احمد شیرانی نارویی:
بازداشتیانی که بالاخره ما شاهد هستیم، دیدیم در طی این مدت ما افرادی رو که بالاخره شاخص هستن و از مجموعه اصلی مسجد مکی بودن، حالا بیش از 10 نفر بودن که تعدادی رو خب آزاد کردن با وسیله اداره رد مرز کردن و خب 7 نفرشون در حال حاضر در بازداشت به سر میبرن که در راستای همون فشارهایی بود که به روی مسجد مکی خود شخص مولانا عبدالحمید اعمال شده بود از سوی دستگاه‌های امنیتی که افراد نزدیک و تاثیرگذار و منتسب به ایشون رو که حالا به ازای فعالیتی که در مجموعه مسجد مکی داشتن بازداشت کردن. البته اینها مواردی هست که آشکارا مردم میبینن، منتها خیلی از افراد تحریر شدن، احضار شدن بعضن و به نوعی اینها گروگان هستن، حتی در رابطه با مثل مولوی عبدالمجید و از مولوی عبدالحمید خواسته بودن که شخره هم از خطبه‌های انتقادیش در واقع کوتاه بیاد، هم از خواسته هایش و کلا رفتارش رو و مواضعش رو بخواد تعدیل بکنه یا تغییر بده نسبت به کل حاکمیت، چون که بالاخره این هم موضوع رو عنوان کردن که اعتراضات در کل کشور فروکش کرده، در شهرهای بزرگ و تنها بلوچستان و زهدان مونده و حتی طعنه و کنایه هم زده بودند که صرفا صدای بلوچ ها به جایی نمیرسه و خب بعضن داره بهره برداری هم میشه. منتها مولوی عبدالحمید هم حقیقتا به خاطر که کلی انسان در زهدان در خاش کشته شده و خانواده اینها بالاخره دادخواه هستند و میبایست حاکمیت یک شفافیتی و یک پاسخگویی در رابطه با کشته شدگان و پرونده هایی که برای اینها تشکیل شده، شکایتی که داره انجام میگیره. منتها انتظارات همین بود و خواسته فراتر از قانون نبود. در حال حاضر هم بعضا ما مطلع هستیم با توجه به انتخابات که بالاخره مسئولین قصد دارن که خودشون رو نزدیک بکنن یا به نوعی انتظاراتی دارن که خب تا کنون مولوی عبدالحمید روی مواضع خودش محکم ایستاده و خب صدای مردم زهدان و مردم کل ایران است و از این نوع گروگانگیری و یا بازداشت افراد مسجد مکی تا کنون مولوی عبدالحمید از خواسته هاش عقب نشینی نکرده و خب مواضعش روشن هست.
هیچ خبری از این افرادی که بازداشت شدن، این 7 نفر، تا الان به دست اومده یا نه؟
نه، تا کنون خانواده هاشون به صورت اینکه ملاقات حضوری داشته باشن یا از اینکه چه اتهامات علیه اینا به اون صورت مطرح هست یا اینکه وکیل بتونه رو پرونده هاشون بره، این شرایط به وجود نیومده. مولوی عبدالمجید در مشهد هست، شرایط جسمانیش مناسب نیست. مولوی ابراهیم حسن زئی، ایشون خب فاقد شناسنامه هستن، بلوچن، منتها خیلی وقت تحت شکنجه قرار گرفته و دست دستگاه های امنیتی حال اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات هستن و خب محدودیت های ویژه داره، هم از این که ملاقات و تلفن و وکیل دسترسی نداشتن.
در بین یکی از این افراد بازداشت شده، آقای عبدالنصیر شهبخش، نوه مولوی عبدالحمید دیده میشه. به نظر شما دلیل اصلی که یکی از افراد خانواده مولوی عبدالحمید رو دستگیر کردن، همون سناریوی همیشگی به منظور فشار آوردن به ایشون هست؟
قطعا همین طور هست. ببینید از روز حتی جمعه خونین هم به سوی منزل شخصی مولانا عبدالحمید هم شلیک کردن در شامگاه جمعه. این که افراد نزدیک و خوب از کشاوندان ایشون هستن دو نصیر بازداشت کردن، قطعا یک سیگنال و یک پیام سیاسی هست و این که ایشون فیلمبردار و عکاس هم مصلی زادان از مراسم خطبه های در واقع نماز جمعه بوده و هم فیلمبردار مسجد مکی. حتی ما در 11 و 14 ماه جاری مرداد ماه هم شاهد بودیم که پسر مولوی عبدالحمید به اسم عبدالعلیم رو احضار کرده بود اطلاعات سپاه و مورد بازجویی قرار داده بود و بعضا اتهامات واهی هم قصد داشتن که بهشون نسبت بدن، که خب فعلا احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته. همه این فشارها به نوعی تحت فشار قرار دادن شخص مولوی عبدالحمید هست. برای ما که بالاخره در اون منطقه هستیم و اشراف داریم، واضح هست حالا اینکه از طرق مختلف، از طریق معتمدین متنفذین، از افراد شافل، بعضن افرادی رو که به صورت ویژه برای اینکه پیامهاشون ارسال میکنه مولوی عبدالحمید در واقع استفاده میکنن که هم تهدید هست و هم به نوعی فشار قرار دادن، همه اینها بوده. این دیگه آخرین حربه های جمهوری اسلامی است که متوسل میشه به بازداشت نزدیکان ایشون. ولی خب مواضعه ایشون تا کنون تغییری نکرده در رابطه با صدای مردم و دادخواهی.
گفتگویی بود با شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت هالوش.
ما که نبودیم نون 40% گرون شد، آب قطع، هوا گرم، برق نبود. ما از زمله فهمید هم شمال هم جنوب دریا داریم، گفت خیلی خوبه، باید ازش استفاده کنیم. فرمانده سپاه فیلم خصوصی روابط جنسیش با باجناقش هنوز بیرون نیامده، ولی انگشت تهدیدش رو به برملا کنندگان فیلم‌های باجناقی نشون داد. شهرداری تهران پس از پاکبان و پارکبان، حجاب‌بان استخدام می‌کند.
ما میتونستیم بگیم رادیان.
شما هم از دیده‌ها و شنیده‌هاتون این هفته برامون بگید. ایستگاه فردا، چهارشنبه و پنجشنبه 18 و 19 مرداد ساعت 8 شب از رادیو فردا.
کانون هنر، فرهنگ، کنش، فراخوانی برای گردآوری تاریخچه سانسور حکومتی در ایران به روایت اهل هنر و فرهنگ منتشر کرده. در این فراخوان از اهالی فرهنگ و هنر در داخل یا خارج از ایران خواسته شده تا روایت‌هایشان از سانسور را در قالب متن، تصویر، سند، ویدیو و یا صدا در اختیار این کانون قرار دهند. باربد گلشیری، هنرمند گورنگار و عضو کانون هنر، فرهنگ، کنش، ساکن فرانسه، در گفتگو با مهدی طاهباز درباره این فراخوان توضیح می‌دهد.
نخست بگم که کانون ما در اوج جنبش مترقی و دموکراسی خواه زن زندگی آزادی تشکیل شد، دور هم جمع شدیم، کار کردیم، بیانیه ها دادیم. یکی از بیانیه های ما فرهنگ بدون ارشاد بود که ما درش توضیح دادیم نباید از یاد ببریم که آن نهادی که ژینا امینی رو کش نامش گشت ارشاد و نام نهاد سانسور هم وزارت ارشاد. سانسور یکی از این راه هاست. همونطور که در بیانیه هم اومده، سانسور چیان و نه فقط ارشاد، نهادهای دیگه مانند سپاه پاسداران، مانند وزارت اطلاعات، مانند پلیس امنیت، اینها در واقع تلاش کردند که رد سانسور رو هم پاک کنند. خیلی از کسانی که کارهاشون سانسور شده سندی ندارند که بدن. برای همین ما اینجا می آویزیم به تاریخ شفاهی. گاهی یک تلفنی میشه تهدید میشه، گاهی واقعا این روایت ها افواهیست، شفاهیست و نه مکتوب. بعضی اوقات هم خب اگر شانس بیاریم مکتوب بوده. ما اینها رو جمع میکنیم و بعد خب یک بانک اطلاعات گسترده‌ای، داده‌های گسترده‌ای در واقع فراهم میشه برای اهل فن، اهل تحقیق که ببینن که جمهوری اسلامی چطور سانسور میکرد. یا مثلا در همین فراخوان با کسانی صحبت کردیم که مثلا یک فصل از کتابشون حذف شده، اون فصل از کتاب رو ما منتشر خواهیم کرد.
و در همین رابطه چه حوزه‌هایی رو شامل میشه این فراخوانتون؟ یعنی گستردگیش از کتاب و نشریه و مطبوعات خواهد بود تا موسیقی و هنرهای تجسمی و تصویری؟
همه چیز و حتی فراتر از اون. ببینید، گاهی فراموش میشه که همه این حرف یک میزان ارزش دارن. ما حتی ببینید طراحان وب، طراحان پارچه، طراحان لباس، و ما حتی گفتیم حجار، یعنی کسانی که سنگ قبر میتراشند. یکی از سانسورهای نظاممند جمهوری اسلامی تخریب سنگ قبر هاست. خب اینها کسانی که اونها را میسازند همکار ما هستند. سنگ قبر نوعی مجسمه است. ما به اینها و یک خطاط داشته که اینها را نوشته. ما به تمام اینها، به تمام حرفه‌هایی که درش خلاقیت هست، ارتباطی با هنر، با فرهنگ، فرهنگ به طور کلی داره، خواستیم که شرکت کنن. داورها، ببینید خیلی از آثار مثلا در داوری میگن از بالا گفتن. ببینید این چیزهای شفاهی هرگز ثبت نشده. این از بالا گفتن، یک تلفن شد، این تهدید شد، اینها هست تا اسناد مکتوب که ما داریم فراهم.
و این روایت‌های شفاهی یا مکتوب همراه با سند چگونه قراره که در یک مجموعه گنجانده بشن و در دسترس عموم قرار بگیرن؟
وبسایت ما به زودی در دسترس خواهد بود. صفحه‌ای اختصاص خواهیم داد به همین کارزار و به همین فراخوان و تمام این چیزهایی که فرستاده میشه، اگر فرستنده‌اش مؤلفش موافقت بکنه و با ما اجازه بده، در اختیار عموم قرار میدیم. قاعدتا به رایگان، هر کاری که ما میکنیم درش قاعدتا هیچ نفع اقتصادی نیست، کار کنشگرانه است. ما هممون اهل فرهنگی هستیم که در این حال کنشگر هم هستیم.
و این آثار چگونه باید ارسال بشن؟ نحوه ارسال این آثار چگونه است؟
این روایت ها رو به نشانی a.c.a.censorship@gmail.com میفرستند، با هم صحبت میکنیم. اختیار با خود کسانی است که تماس میگیرند که با نام این منتشر بشه، بی نام منتشر بشه و انواع اقسام، و اینها در اختیار، اگر بخواهند، در اختیار عموم قرار خواهد گرفت تا بدونیم که چه بر ما رفته است. ببینید، سانسور در ایران تبدیل شده به یکی از مولکول‌هایی که انگار در هوا هست، تبدیل شده به یک چیز طبیعی. ما میخواییم به یاد بیاریم که این چیز طبیعی نیست، این یک چیز تاریخی فرهنگی است. چون همه جا حضور داره فکر میکنیم خب وضع موجوده دیگه، کارش نمیشه کرد. ما باید بیرون از این بیستیم و نگاه کنیم و بهش بگیم تو طبیعی نیستی، تو مانع خلاقیتی.
و آقای گلشیری، آیا فرستنده حتما باید مؤلف یا صاحب اثر باشه، یا اینکه میتونه مرتبط با اثر یا مطلع از اثر باشه؟
میتونه باشه، میتونه، کاملا میتونه باشه، هر کسی که اطلاع داره. ببینید مثلا ما تو همین مصاحبه‌ای که گرفتیم و هنوز منتشر نشده، چون چند تا می‌خوایم منتشر کنیم، مثلا شما تصور کنید زنده‌یاد سمندریان، زنده‌یاد خمار روستا، اینها درگذشتن. خب کسانی که میتونن راجع به سانسور اینها صحبت کنن، سانسور آثار اینها صحبت کنن، کسانی هستن که باهاشون کار کردن. پس مؤلف این کار نیستند اما مطلع هستند. مثلا مشخصا درباره استاد سمندریان ما مصاحبه مفصلی با محمدی یعقوبی کردیم که درباره کلاس‌های استاد سمندریان هم صحبت می‌کنه، راجع به سانسور آثار دیگران هم صحبت می‌کنه و اینها در واقع ما بخوایم همه واقعا دست به دست هم بدیم و این تاریخ رو ثبت کنیم پیش از اینکه از خان پاک بشیم، چون فراموشی است که ما رو به محاق میبره، ما رو میکشه و نه صرفا مرگ. ما در واقع به زیان فراموشی مینویسیم و ثبت میکنیم.
بخش بعدی خبرها ساعت 21.